أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد یقینیات بود، چیزهایی که برای انسان یقینی است، یکیش اولیات هست. گفتیم اولیات اونایی هستن که یک لحظه انسان توجه داشته باشه به موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول، حکم به قضیه میکنه، نیازی به مشاهده در عالم خارج هم نیست. دومیشو توضیح دادیم، تطبیقش موند. بحث مشاهدات یا محسوسات، چیزهایی که ما با حواس ظاهری یا با حواس باطنی ادراک میکنیم، میفهمیم. خب والحس على قسمین، حس دو قسم داریم، حواس ظاهری، حواس باطنی. ظاهرون و هو خمسه انواع، حس ظاهری پنج نوعه، البصر و السمع و الذوق و الشم و اللمس، حواس پنجگانه. و القضايا متيقنه بواسطته تسمى حسيات، قضایای یقین آور به واسطه حس بهش میگن حسیات، البته به واسطه حس ظاهری. قضایای یقین آور به واسطه حس ظاهری بهش میگن حسیات. کل حکم به ان الشمس مضیئتون، خورشید نورانی است. و هاذه النار حارتون، این آتش چه سوزد. نه خوب دقت کنید، نگفته هر آتشی سوزان است. این دوتا با هم زمین تا آسمون فرق داره. این آتش رو من دست دادم، تجربه کردم، میگم که سوزانه. بچه های کوچیک دیدید دیگه، از یکی یکی حکم براشون چیز میشه. یک بار میره دست به بخاری میزنه، میده داغه، شاید نفهمه این بخاری داغه، ممکنه بخاری دیگه هم داغش، میره به او هم دست نه، اینجوری تک تک اینجوری تجربه میکنه. خب این آتش داغ است. و هاذه ثمرته حلوتون، این میوه شیرین است. هاذه الوردته طیبه رائحه، این گل خوشبوست. و هکذا. و حس باطنن یا حس باطنون، حس ظاهری، حس باطنی. و القضای المتیقنت به واسطتهی تسمى وجدانیاتن، قضایایی که به واسطه یه حس باطن ادراک میشه بهش میگن چی؟ وجدانیات. کل علم به ان لنا فکرتن و خوفن و علمن و لذتن و جوعن و عطشن و نحو ذالک، مثل اینکه علم داریم که ما بر خودمون علم داریم که فکر داریم، ترس داریم، درد داریم، لذت داریم، گرسنگی داریم و تشنگی داریم، اینها رو خودمون حس میکنیم. خب اینا هم شد مشاهدات که برای ما یقین آوره. قسم بعدی تجربیاته. از تجربیات و اول مجربات، چیزی که انسان با تجربه به دست میاره. باز هم وادی فکر نیست، تفکر نیست، صغرا کبرا چیدن پیچیده عقلی نیست. شما تو تجربیات عملیات بدنی است. مثلا این آهن رو یک بار این آهن رو گرم میکنیم، این منبسط شد. آهن بعدی رو گرم میکنیم، این منبسط. عملیات جسمی داره، بدنی داره، عملیات فکری پیچیده نداره. قیاس پنهان داره اما پیچیده نیست. و هی القضای التي يحكم بها العقل بواسطه تكرر المشاهده من نافی احساسنا. تجربیات قضایی است که عقل به این قضایا حکم میکنه به واسطه تکرار مشاهده ما در احساسنا، یعنی در حواس ما، با مثلا با چشم این انبساط رو حس میکنیم میبینیم. فیحصل به تکرر المشاهده، پس عملیات عقلی توش نیست. عملیات عقلی به این معنا که عقل بیاد صغرایی بیاره، کبرایی بیاره، نتیجه گیری بکنه، اینجوری به این شکل نیست. بعدش میگه که قیاس پنهان داره. قیاس پنهان قیاسی است که خود ذهن سریع بدون این که حتی خیلی هم توجه داشته باشه خودش انجام میده. فیحصل به تکرر المشاهدت ما یوجب ان یرسخ فی النفس حکم لا شک فیه، پس به واسطه تکرار مشاهده چیزی حاصل می شود که در نفس و ذهن انسان حکمی رسوخ می کند که شکی در آن نیست، یعنی یک حکم 100% تو ذهن ما ایجاد می شه. که الحکم به ان کل نار حرتون، پنجاه تا صد تا آتش را تجربه کردیم، الان دیگه حکم میکنیم که هر آتشی سوزان است. این با قبلی فرق داشت، قبلی میگفت این آتش سوزان است، تجربه کردی، حالا اون یکی چی؟ نمیدونم. دست میزنی سوزان است. اون سومی چی؟ نمیدونم. اونم میره دست میزنی سوزان است. این میشه مشاهده. مشاهده زیاد که شد تبدیل به تجربه میشه، بعد حکم میکنی هر آتشی سوزان است. آتش های قاره آمریکا رو شما دیدید؟ لمس کردید؟ قاره اروپا، آفریقا لمس نکردیم، ندیدیم ها؟ ولی حکم میکنیم که همه آتش ها سوزانن. و ان الجسم یتمدد بالحراره، و اینکه حکم میکنیم به اینکه جسم یتمدد و منبسط می شود به واسطه حرارت. بله، این بچه به بخاری اتاق خواب به خودش دست میزنه میبینه داغه، میاد اتاق خواب پدر مادر دست میزنه میبینه داغه، میره تو حال بخاری حال دست میزنه میبینه خونه پدر بزرگش رفت، بخاری این اتاق اون اتاق اون اتاق دست میزنه میبینه حال خونه خالم رفت دست میزنه میبینه حال داغه. اینا مشاهده تک مورد، این بخاری داغه، این بخاری داغه، این بخاری داغه. خب اینجوری یه قضای شخصی یک مساق بیشتر در خارج نداره. بعد از یک مدت یک حکم کلی در ذهنش ایجاد میشه، میگه هر بخاری داغ است. اون میشه در اصل تجربه. اول مشاهده است، مشاهده از طریق لمس، لمس این 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 این، بعد میشه قانون کلی. درست شد؟ تجربیات قانون کلیه، ولی منشأش مشاهداته. تا مشاهده نباشه تجربه نیست. و هذا الاستنتاج في التجربيات من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل، این نتیجه گیری در تجربیات از نوع استقراء ناقصه. چرا؟ چون ما فقط آتش های روستا و نهایتا شهر خودمون رو تجربه کردیم، حتی روستاهای دیگر هم تجربه نکردیم، شهرهای دیگر استانم هم تجربه نکردیم، بقیه ایران هم تجربه نکردیم، بقیه دنیا هم تجربه نکردیم. ممکنه 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا 10000 تا آتش رو دیده باشی، ولی همه توی یک منطقه، آتش های دیگه عالم رو ندیدی. لذا استقرار تام یا ناقص؟ استقرار ناقصه. استقرار تام چیه؟ تمام آتش های عالم رو تجربه کنی. نمونه شو مثال داشت دیگه، یه وقت هست مثلا میاد خدمت شما که مدرسه، یک نفر میاد حوزه پایه 3 رو مثلا 20 نفرن، 10 نفر از پایه 3 ها رو تست میگیره، میینه ضریب هوشیشون، تستوش میگیره، میینه ضریب هوشی بالاست، میگه که کل پایه 3 ضریب هوشیشون بالاست، این میشه استقراء ناقص. استقراء تام اونه که عین 20 نفر ازشون تست بگیره، این میشه استقراء تام، تمام افراد رو باید شامل بشه. این تجربیات، تقریبا همه تجربیات اینجوریست، از قسم استقراء ناقصه. اینایی که الان کتاب می نویسن و قوانین و فیزیک و شیمی و چه و چه و چه و چه و اینا، همشون استقراء ناقصه. استقراء ناقص یقین آور نیست، ارزش علمیش پایینه. مونتا تو استقراء ناقص داشتیم، تقریبا آخرین درس هایی بود که از منطق یک داشتید، آخرین درس ها بوده، گفت اونجا میگه که بعضی از استقراءات ناقص مبنی بر علته. یعنی چی؟ شما در فرایند این استقراء به علت تامه پی بردی، به علت تامه پی بردی. ممکنه با 5 مورد، ممکنه با 50 و 500، 5000 مورد، ولی به علت تامه پی بردی. حتی اگه با 5 مورد هم به علت تامه پی برده باشی، میتونی حکم کلی کنی، حکم کلیت هم یقینی و 100%. شما این آهن، آتش زیرش روشن کردی، این آهن منبسط شد، فردا دوباره آزمایشگاه یک آهن دیگه، آتش زیرش روشن میکنی، منبسط، آهن سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، پنجاهم، بعد به یک حکم کلی میرسی، علتش رو پیدا میکنی، علتش میگی علتش اینه که حرارت سبب انبساط میشود، یه علته، علت رو فهمیدی. ممکن بود این نور آتش سبب انبساط بشه، اما در اثر آزمایشات و اینا فهمیدی که نه، چیه؟ حرارت سبب انبساط. این قانون کلی فهمیدی. وقتی قانون کلی رو فهمیدی، با اینکه 50 تا آهن رو آزمایش کردی، حکم کلی میکنیم همه آهنها در تمام عالم در اثر حرارت چی میشن؟ منبسط میشن. درست شد؟ این ارزش داره. میگه و هازل استنتاج و فتجربیت منوال استقراء ناقص، این نحوه نتیجه گیری در تجربیات از قسم استقراء ناقص هست. منتا المبنی علی التعلیل، که مبتنی بر تعلیل هست، یعنی علتش هم توش هست، علتش رو به دست آوردیم. علتش تو همین مثالی که زدیم گفتیم حرارت سبب انبساط می شود. الذی قلنا عنه فی الجزء الثانی، که در جزء دوم کتاب در موردش صحبت کردیم، که گفتیم انه یفید القطع بالحکم، استقراء ناقص به تنهایی ارزش نداره ها، استقراء ناقصی که مبنی بر تعلیل باشه، یفید القطع بالحکم، قطع به حکم داره، یعنی برای ما یقین آوره. و فی الحقیقت ان هذا الحکم القطعیه یعتمد علی قیاسین خفیین، در اصل در حقیقت این حکم قطعی که دادیم، گفتیم هر آهنی در اثر آتش منبسط می شود، تکیه می کند بر دو تا قیاس پنهان. نگاه کنید اگه قیاسش قیاس آشکار بود میشد چی؟ دیگه از وادی بدیهیات خارج میشد، میرفت تو وادی نظریات. نظر یعنی فکر و تأمل، اینو باید بکنی، صغرا بچینی، کبرا بچینی، ولی از اون وادی نیست. از قسم قیاس خفی، قیاس خفی قیاسه ایست که اصلا خودت هم حواست نیست، ذهن فوراً فلبداهه عملیات ذهنی رو انجام میده. خب دو تا قیاس خفی داره، یکیش استثنائی و اقترانی. یک قیاس استثنائی، یک قیاس اقترانی که یستعمل هم الانسان فی دخیلت نفس، انسان در درون نفس خودش این دو تا قیاس رو به کار میگیره و تفکیرهی و در درون فکر خودش به کار میگیره. من غیر التفات غالبا هم اصلا توجه به این دو تا قیاس نداره. قیاساش چیه؟ و القیاس الاستثنائی و هاکذا. قیاس استثنایی، قیاس اقترانی تو دلش هست. قیاس استثنایی لوکانه اصول و هازل اثره اتفاقی هم لال علتم توچه بهو لما حصل دائما ولكنه قد حصل دائما. نتیجه چی میشه؟ حصول هذا الاثر لیسا اتفاقیا بل لعلت توجب بود. قیاس استثنایی، نمیدونم اینا چقدر تو ذهنتون مونده از منطق یک. یه قیاس استثنایی توش هست، قیاس استثناییش لوکان حصول هذا الاثر اتفاقیا. مثلا گفتیم آتش سبب چی میشه؟ انبساط آهن میشود. لوکان حصول هذا الاثر، این اثر چی؟ انبساط. اگر اتفاقی باشه نه به خاطر علتی که باعث شده، لما حصل دائما، اینجوری نیست که دائما اتفاق، امر اتفاقی اتفاقی است که دائمی که نیست. مثلا اگه 50 تا آهن رو آتش زیرش روشن کردیم، روشن کردیم، توی 10 تاش باید اتفاق بیفته، تو 20 تاش، نه توی همه. ولکنه قد حصل دائما، دائما اینطوری است که هر وقت آتش زیره آهن روشن کردیم چی شد؟ منبسط شد. نتیجه میگیریم حصول حاضر اثر، این انبساط لیس اتفاقی هم، به طور اتفاقی نیست، بل علت توجب و بلکه یک علتی داره که باعث انبساط شده. این یه قیاس. قیاس خدمت شما که اقترانیش ادامه همین میشه، یعنی این نتیجه رو می، این صغرا، این کبرا، اینم نتیجه. این قیاس استثنایی. اقترانیش
دقیقا همین نتیجه رو میایم صغرا قرار میدیم. صغراش همین میشه. هست اینا تو کتاب هستن. کبراش کلو معلولن لعلتن یمتن او تخلفه عنها. نتیجه هذا الاثر يمتنع تخلفه عن علته. نتیجه قیاس استثنایی شد که حصول این اثر، این انبساط اتفاقی نیست بلکه علتی داره. این رو دوباره توی قیاس اقترانی صغرا قرار میدیم این نتیجه رو. کبراش یک کبرای بدیهی است. کل معلول لعلتن یمتن و تخلف و انها، هر چیزی که معلول علتی باشه ممتنع هست که از اون علتش سرپیچی کنه. هر چیزی که علت چیز دیگری باشه، اگه یک مثال ساده بخوایم بزنیم، شما برق رو به لامپ برسونید، علت روشنی رو به لامپ برسونید، لامپ قطعا باید چی بشه؟ روشن بشه. تخلف صورت نمیگیره. این قاعده یه قضیه بدیهی است، قضیه بدیهی است، لذا مردم به راحتی کاراشون رو دارن انجام میدن، چون میدونن این کار این اثر و نتیجه رو قطعا داره. نمیشه این کار رو بکنی این نتیجه رو در بر نداشته باشه. خب نتیجه این میشه که هذا الاثر یمتنع تخلف عن علته، این اثر ممتنعه که از علت خودش تخلف پیدا کنه. علت را ما فهمیدیم چی بود، علت چی بود؟ حرارت بود. چون علت را فهمیدیم که حرارت هست، این اثر که چی بود؟ انبساط بود، ممتنعه که در اثر که علت بیاد معلوله نیاد. این محاله که علت بیاد معلول نیاد. لذا با این که بقیه آهنهای عالم رو تجربه نکردیم، به نحو یقینی و 100% حکم میکنیم که هر آهنی رو حرارت بهش بدین چی میشه؟ منبسط میشه. و هاتان المقدمات مقدمتان للاستثنائی بدیهیتان. این مقدمه اول و دوم بدیهی هستند. بدیهی هستند یعنی بازم عملیات فکری توش نیست. لو کان حصول هذا الاثر اتفاقیا لا علت توجب لما حصل دائما. این عقل حکم میکنه یک امری که به صورت اتفاقی صورت بگیره نمیشه که همیشه باشه. امر اتفاقی اسمش روشه، یه وقتایی ممکن اتفاق بیفته، یه وقتی ممکن اتفاق نیفته. این بدیهیه. لکنه قد حصل دائما، اینم برای ما بدیهی است. چرا؟ چون تجربه کردیم. هر باری که آتش زیر آهن قرار دادیم دیدیم چی شد؟ منبسط شد. این رو تجربه بر اثر مشاهده برای ما به دست آمد. از اون دوتا یک نتیجه گرفتیم، اون نتیجه رو با یک کبرایی هم قرار دادیم که کبرا هم بدیهیه که هر معلولی که علتی داشته باشه اگه علت بیاد معلوله هم میاد، تخلف فزیر نیست. به این نتیجه میرسه که هذا الاثر یمتنع تخلف عن علته. هاتان المقدمات استثنایی بدیهیتان، این دوتا مقدمه استثنایی بدیهی هستن. و کذا کبر الاقترانی، کبرای این پایینی کل معلوله، این هم بدیهی است.
فرجع الحكم في القضايا المجربات الى القضايا الاولیت و المشاهدات في النهايه. پس حکم در قضایای مجربات یا تجربیات برگشتش به قضایای اولیه و مشاهداته. تو اینجا خدمت شما که اون اولی و دومی رو با مشاهده به دست آوردیم، کبرای پایینی رو هم جز قضایای اولیه است، یعنی ذهن ما حکم میکنه که یه جای علت تامه چیزی بیاد معلولش هم قطعا میاد، جز قضایای ذهنی است. خب پس همه شد قضای اولیه و مشاهده، مشاهدات که اونم بدیهیاته، لذا تجربیات میشه جز قضایای یقینیات. ثم لا یخفا انا لا نعنی من هذا الكلام ان کل تجربه تستلزم حکما یقینیا مطابقا للواقع. زیاد برای شما پیش آمده دانشمندان یک مسئله رو میگن 5 سال 10 سال دیگهش چی میشه؟ عوض میشه، حرفشون عوض میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اینا توی تجربه در واقع اون علت تامه رو درست تشخیص نمیدن. گاهی علت تامه رو، علت اصلی رو درست تشخیص نمیدن، لذا بعد از یک مدت که آزمایشاتشون بیشتر شد، تجربهشون بیشتر شد، میفهمه که دلیلی که گفتن اشتباه بوده. لذا میگه که ما که میگیم تجربیات اینها یقین آوره، منظورمون همه تجربیات نیست. ثم لا یخفا، پنهان نیست که انا لا نعنی من هذا الكلام، ما از این حرفی که زدیم که گفتیم چی؟ گفتیم بله، ما از این حرفی که زدیم که گفتیم تجربیات یقین آوره، لا نعنی یعنی قصد نمی کنیم از این کلامی که گفتیم که چی؟ ان کل تجربه تستلزم حکما یقینا مطابقا للواقع، که هر تجربه ای مستلزم حکم یقینی مطابق با واقع هست. نه، ما اینو قبول نداریم. فان كثيرا من احکام سواد الناس المبنيه على تجاربهم ينكشف خطاهم فيها، بسیاری از احکام سواد یعنی عامه، بسیاری از احکام عامه مردم که مبتنی بر تجربه شون هم هست، خطای اونها در اون تجربه کشف میشه. طرف میاد یه حکمی میکنه مبتنی بر تجربه‌ای که خودش انجام داده، تجربهش هم کامل نیست، ناقصه. از یحسبون ما لیس به علتن علتن، زیرا چیزی رو که علت نیست گمان میکنن که علت است. او ما کان علتن ناقصتن علتن تامتن، یا چیزی رو که علت ناقصه هست گمان میکنن که علت تامه هست. او یأخذون ما بالعرض مکان ما بالذات، یا چیزی که ما بالعرض هست، عرضی است، اون رو ذاتی یک شی در نظر میگیرن. بالاخره تو محاسباتشون اشتباه زیاد میکنن عموم مردم البته. و سر خطئهم ان ملاحظتهم للاشیاء فی تجاربهم لا تكون دقیقتن على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم. سر خطای مردم در این هست که ان ملاحظه تهم، ملاحظه و توجه ناس، مردم به اشیایی که اونها رو تجربه میکنن، این ملاحظه شون دقیق نیست به گونه ای که کفایت کند بر درستی مقدمه دوم قیاس استثنایی که گذشت. مقدمه دومش چی بود؟ ولکنه قد حصل دائما، این مسئله شون دقیق نیست که بگه دائما، یعنی تجربه شون کافی نیست، این قد حصل دائما شون دقیق نیست، چند بار اتفاق افتاده حکم کلی میکنند، لذا نتیجه اشتباه عذاب در میاد. وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرتن، گاهی توجه مردم به حوادث و اتفاقاتی که میفته کوتاه، به ان یلاحظ حوادث قلیلتن وجد حصول الاثر مع ما فرضه علتن، به این که ملاحظه میکنه یک اتفاقات کمی را، یعنی مثلا 5 مورد 10 مورد تجربه کرده، وجد حصول الاثر، این اثر رو مییابد، مع ما فرضه علتن، با این اثر رو مییابد در چیزی که آن را علت فرض می کند، خیال می کنه که این موضوع علتش بوده. و فی الحقیقت ان العلت شیء آخر، در حقیقت علت چیز دیگری است. ولو استمر فی التجربه و غیر ما یجربه لوجد غیر ما اعتقده اولا، اگر تجربه را ادامه دهد و آنچه که رویش تجربه می کند را تغییر دهد، هر آینه می یابد غیر از اعتقاد اولیه اش را. یه مثال می زنه، مثلا جناب عالی خب چوب درخت سپیدار رو میگیری، یه تیکش رو روی جوب، تو جوب آب میندازی، میبینی که رو آب شناور شد. بعد چوب درخت انارم میبینی شناور شد. چوب درخت به و سیب و گلابی هم میبینی شناور شد. بعد یک حکم کلی میکنی، میگی کل چوبه های عالم روی آب شناور میشن. این رو فکر میکنی که علتش چوب بودنه، علت شناور بودن چوب بودنه. توجه به اون قاعده چیز ندارید که و اون بحث وزن رو توجه ندارید که چیزی اگه وزنش خفیف‌تر باشه بالا میمونه، ثقیل‌تر باشه پایین. اینو توجه ندارید، فکر میکنید که شناور بودن علت تامش چیه؟ چوب بودنه. لذا این حکم رو میکنی. بعد اگر این رو در صورتی اگر این رو استمرار بدی، چوبهای دیگری رو هم از درخت‌های دیگه تجربه کنی، این نتیجه تو میذاری کنار، میبینی که بعضی از چوبهایی هستن که اون تراکمشون زیاده، ثقیل هستن، و اگر آب آب خالص باشه، حالا آب شور تراکم چیزش زیاده است، سنگینه، ولی اگر آبش آب خالص باشه، اون چوبو میبینی رفت توی ته آب قرار گرفت. گاهی تجربه اینجوریست که ناقصه. مثلا قد یجرب الانسان الخشب یدفو علی الماء فی عدت حوادث متکررتن، مثلا گاهی انسان چوب را تجربه می کنه که یدفو یعنی شناور می شود بر روی آب، در پاره از حوادث تکراری، یعنی چند بار این را تکرار می کنه، می بینه که نه چوب رو آب وایساد. فیعتقد ان ذلک خاصیت فی الخشب و الماء، گمان میکنه یا اعتقاد پیدا میکنه که این خاصیت خاصیتی است مربوط به چوب و آب. فیحکم خطئاً ان کل خشب یدفو علی الماء، حکم کلی میکنه که هر چوبی روی آب شناور است. ولکنه لو جرب بعض انواع الخشب الثقيل ثقيل الوزن، لکن اگر انسان تجربه کند بعضی از انواع چوب سنگین وزن را، لوجد انه لا یدفو فی الماء العذب، مییابد که این چوب سنگین وزن در آب خالص شناور نمیمانه. آب خالص یعنی ناخالصی نداشته باشه، وزن آب خالص خیلی سبکه، آب هرچی محلول موادش بیشتر باشه سنگین تره. الان مثلا آب دریاچه ارومیه رو میگن که کسی بره شنا کنه توش غرق نمیشه، از بس که نمکش زیاده، سنگین آب، لذا توش غرق نمیشه. بل قد یرسب علی القعر او الی وسط الماء، بلکه گاهی رسوب میکنه به قعر، یعنی میره ته آب، یا گاهی وسط آب میره دیگه، بالای آب شناور نیست. فانه لا شک حین ازن یزول اعتقاده الاول، در این صورت که بخواد این چوبا رو تجربه کنه اون اعتقاد اولیش زائل میشه، از بین میره. اعتقاد داشت که هر چوبی رو آب شناور، اون اعتقادش از بین خواهد رفت. ولو غیرت تجربته فی عدت اجسام غیر الخشبه، اگر تجربهشو غیر از چوب در چیزهای دیگری هم تغییر بده، به جای چوب مواد دیگر هم بیاد امتحان بکنه، و دقق فی ملاحظتهی و وزن الاجسام و سوائل به دقتن، دقت کند در اون نگاهش و در وزن اجسام و وزن سوائل یعنی مایعات دقت بکنه، مثلا به جای چوب این دفعه بیاد پلاستیک، دفعه دیگه بیاد آهن، دفعه دیگه بیاد اجسام دیگر رو بیاد تجربه بکنه. و قاس وزن بعضها به بعضین، وزن بعضی رو با بعض دیگر به سنج مقایسه کنه، لحصل له حکم آخر، یه حکم دیگری رو بهش میرسه که به ان العلت فی طفو الخشب علی الماء، علت شناور بودن چوب بر روی ما آب اینه که ان الخشب اخف و وزنن من الماء، چوب از آب سبکتره. و تحصل له قاعدتون عامتون، یه قاعده عمومی به دست میاره که هی ان الجسم الجامده یدفو علی السائر اذا کان اخف وزنن منه، جسم جامد شناور است در روی مایع زمانی که وزنش از اون مایع کمتر باشد. و یرسب الی القعر اذا کان اثقل وزنن، به اون کف رسوب میکنه زمانی که سنگین وزن تر از مایع باشه، و الی وسطهی اذا ساواه فی الوزن، و به وسط مایع میره زمانی که مساوی باشه با مایع از نظر وزن. فالحدیدو مثلا آهن، شما گمان میکنید که آهن توی هر مایعی رسوب به قعر کنه، درسته؟ آهن تو هر مایعی بندازن میره کف، چیزی غیر از این ذهنتون هست؟ فالحدیدو مثلا یرسوب و فلما، تو آب بذاری یرسوب میره کفش، و یدفو فزعبقه، رو جیبه بذاری روش میمونه شناور میشه، لأنه اخف وزنن من، چون آهن وزنش از جیوه سبکتره. بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان دقت کنید، چون